أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قريبا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب، با توجه به سنت حسنه چهارشنبه ها که یک تذکر اخلاقی خدمت ازان عرض میکردیم، البته قبلا گفتم و باز هم تأکید میکنم که به معنای واقعی کلمه این حقیر خودم بیش از همه محتاج به این تذکرات اخلاقی هستم. فلذا خدا به همین ما توفیق بده بتونیم انشاءالله با این تذکرات به اذن الهی بلطف حضرت زهرا قلبمون رو و حیات طیبه نورانی اهل بیت زنده نگه داریم، انشاءالله از این طریق از غفلت در امان باشیم. انشاءالله به همین مناسبت در این چهارشنبه از دو موضوع انشاءالله خدمت عزیزان صحبت بکنیم. یکی بحث سوم خرداد، سال روز فتح خرمشهر، که واقعا به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی خرمشهر را خدا آزاد کرد. انشاءالله بحث دوم هم در رابطه با شهادت امام صادق تذکر انشاءالله عرض خواهیم کرد. و اما نسبت به قضیه خرمشهر، اولا این کلام حضرت آقا مد نظرتون باشه، فرمودن خرمشهرها در پیش داریم، فتح خرمشهرها رو در پیش داریم، که واقعا هم همینطوره. انشاءالله خدا کمک بکنه بتونیم یکی پس از دیگری این قله ها رو فتح بکنیم و در نمیدیم انشاءالله. و اما نسبت به مسئله خرمشهر از یک نگاه متفاوتی میخوام نکته خدمت عزیزان عرض بکنم که درش عبرت انشاءالله به فضل خدا این عبرت برای همه من مورد توجه و مورد استفاده قرار میگیره. ببینید عزیزان، اون روزی که متاسفانه خرمشهر سقوط کرد و به دست حزب بعث و نیروهای صدام قرار گرفت، در اون روز و در اون روزگار مردم خرمشهر دو گروه بودن. گروه اول افرادی که واقعا در همون سختی ها، در همون مشکلات امیدشون رو از دست ندادن و جان و قلبشون با نظام و با این مملکت همراه بود و در واقع اقتدای به امام عزیز و امام راحل کرده بودن. من همینجا یه نکته از خود امام خدمتتون عرض بکنم که چقدر توش درس و عبرت. یکی از آقایان علما که همین الان همیشون تشریف دارن خودشان نقل میکنن، فرمان که اون روزی که متاسفانه خرمشهر سقوط کرد خبرش به ما رسید، من دیگه قبا قبا نپوشیدم، یعنی بدون لباس های رسمی با سراسیمگی و با پریشانی با اضطراب رفتم خدمت امام، این خبر رو به امام دادم که خبر تلخی بود و من غرق در اضطراب بودم. وقتی که این خبر رو خدمت امام عرض کردم، دیدم امام خیلی عادی بدونی که مضطرب بشه، بدونی که از کوره در بره و در این غلبه اضطراب و استرس بخواد حرکتی و کاری بکنه، اقمه ها رو تو هم کشید و فرمودن که با آقایان بگید جنگ است، جنگم اقتضاش همینه. ببینید خیلی حرف واقعا، خیلی حرفه که آدم در مسئله که ناگوار هست مهموم بشه، مغموم بشه، ولی ناامید نشه. خیلی مهمه واقعا. خود حضرت آقا هم در وضعش فرمودشون این نکته رو با قسم جلاله فرمودن، با قسم جلاله، خیلی حرفه، که فرمودن من در روزگار جنگ در همه فراز و نشیب‌هایی که اتفاق افتاد، در همه حادثه‌هایی که پیش اومد که بعضیا بریدن، ناامید شدن، خیلی به هم ریختن، میگفت من حتی لحظه ای ناامید نشدم. البته فرمودن ما در بعضی از صحنه‌های ناگوار بالاخره احساسات داشتیم، مهموم بودیم، مغموم بودیم و غصه داشتیم، ناراحت بودیم، ولی در کنار هم و غم و غصه و ناراحتی ناامید نشدیم، ناامید نشدیم. این خیلی مهمه. حالا این آقا میگه من وقتی این خبر سقوط و خرمشهر رو خدمت امام عرض کردم، امام هم همینطور، امام حالا با در هم کشیدن چهره و ناراحتی، معلوم بود که بالاخره امام ناراحت شدن، ولی ناامید نیستن، خودشون رو نمیبازن. و این خیلی مهمه که آدم خودش رو نبازه، تسلیم نشه، ناامید نشه. عرض میکنم در این قضیه سقوط و خرمشهر، مردم خرمشهر دو طایفه بودن، عمده اونها دنبال راه امام بودن، یعنی همین ناراحت بودن، استدار بودن، ولی ناامید نبودن، فلذا با چنگ و دندون جنگیدن و پای شهرشون و خاکشون ایستادن. این گروه اول بودن که به لطف امام زمان به عنایت حضرت پیروزی اون منطقه و پیروزی این قضیه به لطف خدا از طریق همین همت و همین روحیه ها بود. ولی نگاه جدیدی که توی این قضیه من میخوام امروز انشاءالله به لطف امام زمان به عنوان عبرت خدمت شما عرض بکنم، این گروه دوم هست. متاسفانه تعداد قلیلی، البته تعداد قلیلی متاسفانه توی این قضیه خودشون رو باختن و ناامید شدن. معاذ الله باختن و ناامید شدن خیلی بده، جرم بزرگیه. یکی از دوستان ما خودشون به صورت مستقیم از یکی از این آقایان خاطره اسفبار رو نقل میکنه که بنده با یه واسطه میخوام خدمت شما نقل بکنم. این واسطه فقط خود بنده هستن، من مستقیم از اون آقا شنیدم، شماها با یه واسطه دارید از طریق بنده این خاطره رو میشنوید. این رفیق ما خودشون تعریف میکرد، میگفت که در همون اوضاع بعد از خرمشهر من جایی بودم، توی مسجدی بودم، دیدم یه آقای خیلی داره گریه میکنه، گریه های سوزناک و دلخراشی واقعا. میگه رفتم تو فکر و کنجکاو شدم که چی شده این آقا داره اینطوری گریه میکنه، جهتش چیه؟ رفتم بهش نزدیک شدم، سر صحبت رو باش باز کردم و از باب جستجو از این علت و منشأ گریه پرسیدم. اولش که خب زیر بار نمی رفت، حالت طرف رفتن می گفت که آجا خب حالا هر کسی بالاخره مشکلاتی داره، به خاطر مشکلاتش گریه می کنه. یه من بهش گفتم نه، این یه مشکل عادی نیست، کم و کیف گریه شما، این سوز دلخراش گریه شما حاکی و کاشف از این مشکل خاصیه. تا اینکه بالاخره سفره دلش رو پیش ما باز کرد و سر این قضیه رو برای من تعریف کرد که متاسفانه چه حادثه دلخراشی. میشه گفت ریشه این گریه من به یه قضیه برمیگرده که تو همون مسئله سقوط خرمشهر متاسفانه دیگه نیروهای بعث حزب عراق به همه جا احاطه پیدا کرده بودن، مشهد دیگه کامل در اختیارشون افتاده بود. یه روز خانم بنده اومد و من یه پیشنهادی داد که این پیشنهاد ما رو خام کرد، غافل شدیم و منشأ یک تلخی تاریخی برامون شد متاسفانه. اون پیشنهاد خانومم این بود که گفت خب حالا که دیگه شهر ما سقوط کرده و در اختیار حزب بعث عراق و صدام قرار گرفته، یا کم کم کل مملکت رو به دست میگیرن و حکومت دیگه در اختیار اینها میفته. حالا که قضیه داره اینطوری پیش میره، چقدر خوبه که ما با اینا ارتباط بگیریم و کم کم خودمون رو پیششون جا بندازیم تا اینکه بعدها در دولتشون یه جایگاهی داشته باشیم. خب ببینید، اینا همون گروه دوم هستن که عرض کردم در مشکلات متاسفانه بریدن و ناامید شدن. عزیزان من تذکری که دلم خود به لطف امام زمان به حق حضرت زهرا از جهت خیرش به قلب همه من بشینه و هیچگاه به فضل خدا، به عنایت حضرت زهرا، به وساطت اراده و لطف بیبی انشاءالله بیبی جانم سلام الله علیها، هیچگاه در مشکلات ناامید نباشیم، در هیچ مشکل ناامید نشیم و در هیچ فروز نشیبی چشم ما از قدرت و رحمت و لطف الهی منقطع نشه. از این باب میخوام به این خاطره خرمشهر و به این قضیه خرمشهر نگاه عبرت آمیز جدید داشته باشیم که داریم از این باب عرض میکنیم. در قضیه خرمشهر مردم دو گروه بودن، یک گروه امیدوار به فضل خدا، در این حال که مهموم و مغموم بودن، ناراحت بودن، امیدشون از دست ندادن و چنگ و دندون پای خاکشون ایستادن و حمایت کردن و جنگیدن تا بالاخره به نتیجه رسید. ولی متاسفانه گروه دوم افرادی هستن که مثل این آقا با پیشنهاد خانومش متاسفانه زود ناامید میشن، رنگ میبازن. یه وقتی خانم پیشنهاد داد که با اینا رفاقت و ارتباط پیدا بکنه، بهش گفتم خب یعنی چی، چه جوری، منظور چیه، چیکار بکنی؟ یه خانم پیشنهاد داد که راهش اینه که من فردی غذای چرب و چیله مفصل عربی درست میکنم، شما اینها رو دعوت کن بیان خودمون نهار بخورن، با این نهار و مهمانی آغاز ارتباط و رفاقت با این ها داشته باشید تا بعدن حکومت شد که جا افتاد ما دیگه در دولت حکومتشان این جایگاه ویژه داشته باشیم. من یه قدر تو فکر فرو رفتم و متاسفانه کم کم این وسوسه های خانومم کار خودشو کرد و دل منو برد و منم باور کردم و تسلیم شدم. من بر همین اساس میگه من رفتم پیش این نیروهای بعثی عراق، پیش اون فرماندهشون و با اون انگیزه که خانم مطرح کرده بود اونها رو به نهار دعوت کردم. یه وقتی که من اینها رو به نهار دعوت کردم، اولش اینا یه تأمل کردن که معنا داشت، خب خیلی چیز برو خودشون نیاوردن و بعد از مدتی قبول کردن که فردا به عنوان نهار بیان خونه ما، آدرس رو از ما گرفتن، گفتن شما برو ما فردا ظهر موقع نهار میام خونه. یکی من برگشتم اومدم خونه، رفتم خریدهای مفصل انجام دادم، برای نهار فردا یه پذیره مفصل چرب و چیله خودمون آماده کردم. تا اینکه فردا ظهر شد، نهار ما آماده شد، منتظرشون بودیم و دمدمه حضور دیدیم که بله رسید، از راه رسیدن و وارد خونه شدن. خب ما خیلی احترام کردیم، تشریفات مفصلی رو برگزار کردیم، خیلی تحویل گرفتیم، خیلی تواضع کردیم، خیلی کرنش کردیم و حسابی هم این غذای چرب و چیله رو براشون تقدیم کردیم. میگه بعد از اینکه اینها غذاشون رو خوردن و نهار تموم شد، اون صاحب زن آدم حیا میکنه حرف بزنه، میگه ما دیدیم اینا نگاهاشون داره عوض میشه، یه پشپشایی کردن، حالا ماشون عوض شد، نگاه عوض شد و متاسفانه یا صاحب زن جنایت که نباید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد. بعد از نهار جلوی چشم من به دختر جوانم عروس هم تجاوز کرد. صحنه بسیار تلخ تاریخی شد که هیچ وقت دیگه از ذهن نمیاد. و این رفیق ما تعریف میکنه، میگه به من گفت این سوز و ناله های دلخراش من از این قضیه بود. و حالا جمله اینجاست، درسش اینجاست، یه وقت اینا جنایتشون هم مرتکب شدن به طرف من اسلحه کشیدن و یه جمله به من گفتن، گفتن یادتون باشه که دشمن دشمنه، دشمن دشمنه. اینو به من فهمان که شما با ما در جنگ هستید و این نبود که ما رو سر سفره خودتون دعوت بکنید و اینطوری بخواد به خودتون خیانت بکنید، این نتیجه اعتماد به دشمنتون. خلاصه هم از این کاری که جنایتی که سر خانواده اومده بود، هم از این متاسفانه خیانتی که در واقع به مملکت خودم کرده بودم، هیچ وقت دیگه خودم رو نمیبخشم و همیشه معازل مستغرق در گریه و غم هستم. ببینید عزیزان، این یک نکته عبرت آموزی است که آدم در مشکلات اگر خدای نکرده معاذل یا صاحب زمان اگر بخواد ناامید بشه ممکنه کار خرابتر بشه. روزگار بالاخره همیشه با سختی و فراز و نشیب همراه بوده. تعبیر اون آقا، یه روز هوا تابستون میشه و گرم میشه آدم عرق میکنه، یه روز زمستون میشه و سرد میشه آدم سردش میشه. نه، طبع این روزگار با پستی و بلندی همراهه، طب این روزگار با سختی و سستی همراهه. مثلا آدم نمیتونه توقع داشته باشه که روزگارش بی سختی و بی مشکل باشه. چرا؟ از خدای متعال بخوام که چلا به حق حضرت زهرا این روزگار ما رو در این سختی ها سستی هاش با کمترین سختی قرار بده و سختی های باشه که ما به راحتی ازش عبور بکنیم و مهمتر از اون هیچگاه امیدمون رو از دست ندیم. اونم امید به خدا، امید به قدرت خدا، امید به رحمت خدا، امید به حکمت خدا، امید به لطف خدا. اگر در هیچ عرصه امید به این منشأ رحمت از دست نره، مطمئن باشید از دل کوه آدم عبور میکنه، از دل بن‌بست ها راه براش باز میشه به اذن الله تعالی انشاءالله. حالا این خاطره بود از این خرم شهر که با این نگاه آدم توجه پیدا بکنه که در مشکلات، در محاصره ها امید از دست نره. حالا حضرت آقا فرمودن که ما خرم شهرها در پیش داریم. عزیزان من، یه فتح خرم شهری که الان در پیش داریم، خرم شهر اقتصادی این مملکت و این نظام. بالاخره این دولت وارد یک جراحی اقتصادی ویژه شد، یک جراحی که درد داره، خون داره، خون ریزی داره، مشکلات داره. آدم اینجا باید کمک بکنه. خدا به هم قزلزه را به همین ما لطف بکنه، بتونیم کمک بکنیم، پای نظاممون، پای اعتقاداتمون، پای رهبرمون وایستیم. واقعا این هم اعتقادات شرعی ما رو میرسونه و هم عرق ملی ما رو میرسونه. من آخرین نکته که در این باب بگم، آدگی بیشتر از این مزاحم نباشم، اینه که عزیزان من، ما معتقدیم این دولت هم بالاخره به سهم خودش مشکلاتی داره. نمیخوام بگیم این دولت هیچ ایرادی نداره، هیچ مشکلی نداره، نه، خودشون هم معترفن که کارشون کاستی ها و مشکلات و نقصاناتی داره. خب در مشکلاتم نقد طبیعیه، ولی عزیزان من، هم تقاضا میکنم، خواهش میکنم اینجا رو خوب دقت کنید. در این حال که ما قبول داریم این دولتم، در این حال که خیلی دلسوزه، واقعا با صداقت داره کار میکنه، واقعا با دلسوزی داره کار میکنه، خب این دولتی که داره با تمام تلاش و صداقت و دلسوزی داره کار میکنه، در این حال مبرای از عیب و نقص و ایراد نیست. هر نقص و ارادی هم محل نقده. ولی عزیزان من، تقاضای من که این تذکر اینجا از دست نده. ببینید هدف از نقد چیه؟ ما نقد رو باید به نیت و قصد سازندگی بگیم. نقد باید به هدف برطرف شدن مشکل مطرح بشه. اگر نقد با این هدف و با این شرط باشه، بله تکلیف باید گفته بشه. اونا هم بندگان خدا با سعی صدر استقبال میکنن و انشالله به ثمرم میشیم. ولی عزیزان من، عزیزان من، تذکر من اینجاست. اگر نقدی باشه که در شرایطی قرار بگیره که این نقد رو دشمنان سر دست بگیرن، این نقد بیفته تو جبهه دشمن، این نقد بیفته تو بلنگوی دشمن و دشمن از او هیاهو درست بکنه، از او سیاه نمایی درست بکنه و از این هیاهو و تنش و سیاه نمایی جامعه رو به ناامیدی مبتلا بکنه، میشه همون حزب دوم خرمشهر. چه آفت بزرگی میشه. اون عبرتی که از خرمشهر عرض کردم برای اینجا منظورم. در خرمشهر عرض کردم مردم دو گروه بودن. یه گروه امیدوار در این حال که مغموم، مهموم، ناراحت، قصه‌دار، ولی امید داشتن به پیروزی، امید داشتن به امام راحل، اعتماد داشتن به رحمت خدا، امید داشتن به خاطر امید به رحمت خدا و اعتماد به امام، بالاخره با چنگ و دندون جنگیدن و به پیروزی هم رسیدن و با رشادت های شهید محمد جهان آرا بالاخره کار به ثمر نشست. ولی کنار عمده مردم مثل اون آقا که متاسفانه رنگ از خود نامید شد، دیدم نامید بودن. از آدم ناامید هیچ کاری بر نمیاد. آدم ناامید مثل کسی است که داره تو باتلاق فرو میره. عزیزان من، الان هم در این خرمشهر اقتصادی، در این فتح خرمشهر جبهه اقتصادی، اگه خدا نکرده نقدهای مطرح بشه، در شرایطی باشه به جای اینکه مسئول مربوطه حسن استفاده رو داشته باشه و مشکل رو حل بکنه، از این نقد بلنگوی دشمن سوء استفاده بکنه، این متاسفانه ثمرش به همون جای میرسه که یه عده‌ای رو ناامید بکنه. و تأکید بکنم اگر ناامیدی اتفاق افتاد دیگه فاجعه به بار میاد. تمام همت این دشمنان این نظام هم اینه که مردم و نظام ما، مردم رو در این نظام ما ناامید بکنه. اون این فرمول روانی رو خوب فهمیدن که در فرض ناامید شدن مردم و ملت دیگه پایه های نظام پوسیده میشه و این هرگز انشاءالله اتفاق نیفتاد، نخواهند افتاد. و این آرزو رو انشاءالله به گور خواهند برد، به گور خواهند برد. مردم ها عمدتاً الحمدلله روشنه، امید دارن، امید دارن. الان یه حال اینا رو همیشه برای این جمله دارم عرض میکنم که اگر هم نقدی به نظرمون میرسه، حواس ما جمع، مؤمن زیرکه، مؤمن باهوشه، باید حواسشو جمع بکنه که نقدشو در چه شرایطی داره مطرح میکنه. حالا نقد، نقد درست، مثلا فرض کنیم دقیق، درست، عالمانه، منطقی، ولی آیا این نقد درست رو آدم باید در هر شرایطی که شد مطرح بکنه؟ ببینید خودش غیر منطقیه. نقدی که کاملا منطقی باشه باید در شرایط منطقی و صحیحش هم اظهار بشه. نقد منطقی اگه در شرایط غیر منطقی اظهار بشه، مثل شمشیری است که به طرف خود طرف برگشته. اینجاست که متاسفانه به ضرر خود ما تمام میشه. پس عزیزان من، این یک کلمه رو تقاضا میکنم دقت داشته باشید. عزیزان من، هدف دشمن در امروز جامعه اقتصادی ما عمدتاً برای ناامید کردن مردم و ملت است. مهمترین هدف دشمن اینجاست و این هدف رو به رنگ و لعاب‌های مختلف از ابزار اسباب و مختلف در ازش استفاده میکنه. گاهی این رو از ابزار روحی انقلابی ازش استفاده میکنه. خیلی حرف آبا، خیلی حرفه. برای ناامید کردن از ابزار انقلابی، از روحیت انقلابی استفاده میکنه. یعنی با چند واسطه یه عده که روحی انقلابی دارن رو اینا رو تحریک میکنه، میگه شما که انقلابی هستید، شما که دلسوز این نظام هستید، چرا داد نمیزنید، چرا نقد نمیکنید؟ ببینید
مرد انقلابی، مؤمن انقلابی اون موقع کامل انقلابی که هوشیارم باشه، باهوش باشه. روحی انقلابی معنیش نیست که نقد رو هر وقت که به سر زبونش آمد مطرح بکنه. نقد رو باید در شرایطی گفت که به ثمر بشینه، به نفع این نظام تمام بشه، نه نقدی که به ضرر این نظام تمام بشه. ولو که خود نقد منطقی و دقیق هم باشه، تاکیدم اینه، ولو که نقد منطقی و دقیق و مستدل هم باشه، ولی اگر در یک فضا و شرایطی گفته بشه که شمشیری باشه برگرده به خود این ملت و به این نظام و مردم رو ناامید بکنه، این نه وجهه شرعی داره نه عقلی. شاید خدا به همه ما کمک بکنه، به همه ما توفیق بده که بتونیم اینها رو واقعا درست درک بکنیم که انشالله کار به نتیجه برسه. و اما نسبت به شهادت امام صادق، مال این بحث مشکلی طول کشید، دلم نمیاد که شهادت امام صادق هم چیزی خدمت ازن عرض نکرده باشم. در روایتی از امام صادق سلام الله علیه به مناسبت فردا شب که شب شهادت حضرت هست، حضرت فرمودن اذا رأیتم العبد یتفقد الذنوب من الناس ناسیا لذنبه فعلمو انه قد مکر به. متاسفانه عده‌ای هستن کارشون این شده که سرک میکشن در عیوب دیگران، عیوب دیگران رو جستجو میکنن. حضرت فرمود، امام صادق سلام الله علیه فرمود، اگر کسی رو دیدید که فقط به عیوب دیگران مشغول شده، سرک میشه در عیوب دیگران، اونم در حالی که ناسیان لذنبه، از خودش غافل شده، از گناهان خودش فراموش کرده، بدونید که متاسفانه این گرفتار فاجعه‌ای شده به نام مکر الهی، انه قد مکربه، مبتلای به مکر الهی شده که خیلی فاجعه سخت و سنگین است. فلذا مؤمن باست در درجه اول آقا به فکر خودش باشه، محاسبه وضعیت خودش رو داشته باشه، گناهان و خطاهای خودش که قطعی و یقینی برای خودش است اونا رو حساب کتاب بکنه. مرد میدون هست گناهان خودش رو شمارش بکنه، به تعبیر امیرالمومنین در یه جای یادداشت بکنه و برنامه ریزی بکنه یکی که اونها رو برطرف بکنه. کسی که مرد میدونه باید از اینجا شروع بکنه. بله، بعد از اونم گناهانی که متجاهره و آشکاره اونا رو از راه خودش برو کمک بکنه اصلاح بشه، نه این که از این ور متاسفانه از گناهای قطعی و یقینی خودش چشم بپوشه، غافل بشه، فراموش بکنه، و برعکس از اون ور با گناهای متجاهرم کار نداشته باشه، بره سرک بکشه، تجسس بکنه، با گناهای مخفیانه دیگران ور بره. این از هر دو طرف متاسفانه مبتلاست. به این شخص به تعبیر امام صادق معاذ الله مبتلای به مکر الهی شده که خیلی فاجعه سخت و سنگین. انشاءالله خدا توفیق بده که ما از این بلاها در امان باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فردا شب هم شب شهادت ما در منزل، انشاءالله یک جلسه روزه و توسلی داریم. حالا انشاءالله آقای سمیعی خدمت دوستان اطلاع میدن که حالا طبق یک برنامه ریزی دوستان به صورت متناوب تو جلسات متعدد ما بتونیم تو این جلسات روزه خدمتشون باشیم. از طریق آقای سمیعی انشاءالله خدمت آقایون ابلاغ میشه که انشاءالله در جلسه روزه فردا شب خدمت عزیزانم باشیم انشاءالله. حالا با توجه به این که میخوام یه طوری باشه که خیلی ازدحام جمعیت نشه و صورت متناوب انشالله دوستان در خدمتشون باشیم، بلاش شده که آقای سمیعی برنامه‌ریزی بکنن و به صورت گروهی و متناوب در خدمت رفقا قرار بدن. خب ما این بحث اخلاقیمون خیلی طول کشید عرض به خدمت شما، ولی در این حال اگر اجازه میدید یه چند جمله از بحث فقهی خدمت آقایان داشته باشیم. آقای نقی پور امروز نوبت شماست، خدمت شما باشیم چند لحظه. سلام علیکم و رحمت الله.
اول شریف اراده
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. صدای بلندگوتون خیلی ضعیفه.
متاسفانه ما هنسری نداریم، اگر الان صدا بهتر شد من از نزدیک با صحبت کنم.
حالا چون جلسه قبل خدمت آقای حسینی بودیم گفتیم این جلسه خدمت شما باشیم. البته جای آقای حضرت علی تو این قضیه خب ویژه این
معبد
جای دوست که شما سنگ بناش رو الحمدلله طراحی کردید و انشالله اجرتون پیش امام زمان محفوظه و ما هم همیشه ممنونه بالاخره لطف شما بودیم و هست. ولی خب چون بالاخره دوستانم میل دارن در این عرصه مشارکت داشته باشن، راه برای همه دوستان بازه. حالا آقای حسینی هم خدا خیرشون بده تو این گروه تو این بحث اضافه شدن، غیر ازشون دوستان دیگه میتونن اضافه بشن، یعنی ما محدودیتی نداریم. حالا درسته که جناب عالی آقای نقیب‌پور الحمدلله از اون اول الحمدلله خیلی عالی، خیلی عالی انصافا به این عرصه الحمدلله ظهور و بروز داشتن و ما هم استفاده کردیم و سبب نشاط بیشتر کلاس شده، ولی در این حال هر یک از رفقا که بخواد تو این مسئله اضافه بشه و مشارکت داشته باشه، راه برای همه بازه. ما در خدمت همه ازان هستیم. حالا هر تعداد از دوستان که اضافه شدن، ما به صورت نوبتی و متناوب کار رو بین دوستان تقسیم میکنیم. حالا مثلا دیروز الان خدمت آقای حسینی بودیم، امروز باز خدمت شما و به همین ترتیب بین رفقا انشاءالله بچرخه. خب در بحث فقه همون صحبت در روایت 11 بود که اصل روایت رو خدمت آقایون عرض کردیم، خود روایت رو هم توضیح دادیم ولی نتیجه گیری نکردیم، درسته؟
بله.
خب من خیلی سریع نتیجه گیری رو خدمت دوستان عرض بکنم و دیگه وارد بحث اصول ما میشیم. ببینید در این روایت، خب طبق اون مقدمه‌ای که این جناب نجیه خدمت امام باقر علیه السلام دارن عرض میکنن، مشخصه که داره از اون اموالی از حضرت سوال میکنه که از کانال این ظالمین به دستشون رسیده. ببینید قبل از اینکه حضرت اون جواب رو بفرماین، از حضرت سوال کردن که جوئل تو فداک ما تقول فی فلان و فلان، دو نفری که به صورت خاص مرد نظرشون بوده و غصب حکومت کردن، نجیه داره از امام باقر در رابطه با غصب و ظلم این دو نفر سوال میکنه و حضرت هم صراحتا جواب فرمودن که اینها از افراد هستن که به ما ظلم کردن و حقوق ما رو تصرف کردن. خب در ذیل این سوال و در ذیل این جوابی که حضرت فرمودن، در تتمش فرمودن که اللهم انا قد احللنا ذالک لشیعتنا، تمام حل معما به این که این ذالک مشاران الیه شیعه شیشه رو امام باقر در این روایت داره برای شیعیان حلال میکنه و تحلیل میکنه. آقای نقیب‌پور آیا اصلا قرینه‌ای داریم که در اینجا حضرت مقصودش این باشه که ما خمس رو با متعلقات هفتگانش به شیعه تحلیل کردیم و این فرض دیگه تعطیل شده باشه؟ واقعا داریم چیزی که تو روایت اینو بتونه با قرص و قاطعیت اثبات بکنه؟
خیر استاد، من که چیزی متوجه نمیشم به شخصوص.
همینطوره، واقعا جدا همینطوره، بلکه از اون وقت وقتی صحبت از ظلم و ظالمین و غاصبین و این حرفا هست، خود به خود ذهن آدم به این سمت سو کشیده میشه که به دست برخی از شیعیان مثل این نجیه اموالی بهشون رسیده که این اموال یا از انفال بوده یا از صفو المال بوده یا از خمس بوده، اموالی به اینها منتقل شده که یا از خمس بوده یا از انفال بوده یا از صفو المال بوده، وقت چجوری به دست اینها رسیده اینش مهمه. آقای نقیب‌پور چجور به دست اینا رسیده؟ از طریق همین فلان و فلانی که حکومت رو غصب کردن. خب نجیه داره از امام باقر همین رو سوال میکنه، میگه یبن رسول الله، ما میدونیم این چیزی که الان داره به دست ما میرسه از طریقی میرسه که بالاخره صحیح نیست، حق شما بوده و اونا تصرف کردن، ما نسبت به اینا تکلیفمون چیه؟ حضرت بهش جواب میدن که ما اینها رو به شیعیانمون تحلیل کردیم. پس صحبت سر تحلیل حقوق اهل بیت، حالا اون حقوق اهل بیت چه در قالب صفو المال باشه، چه در قالب انفال باشه و چه در قالب خمس باشه، این حقوقی که مربوط به اهل بیت، ولی از طریق خود اهل بیت به شیعه منتقل نشده، از طریق غیر اهل بیت غاصبین حق اونها داره تو جامعه پخش میشه که بخشش هم به شیعیان میرسه. حضرت فرمود درست اینا حق ماست، ولی ما حق خودمون رو نسبت به شیعیانمون بخشیدیم، ولی برای غیر شیعیان نه، برای غیر شیعیان تحلیل نکردیم. پس این روایت در واقع اباحه این مسئله هست و هیچ ربطی به تحلیل خود و خمس به لحاظ متعلقاتش و به معنای تعطیل این فریضه نمی باشد. خب اینم جنبندی روایت 11 که الحمدلله دیگه کامل شده تموم شد. من میخواستم روایت 12 هم این جلسه خدمت آیین شروع بکنم، ولی دیگه چون بحث اخلاقیمون خیلی مفصل شده طور کشید، اجازه میدید که دیگه ادامه بحث که اون روایت 12 است رو در جلسه آینده شنبه ان شاءالله خدمتتون تقدیم بکنم. یه صلوات بفرستید وارد بحث و اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.